تو گفتم حالا
اون جمله تو تکمیل کن لطفا، گفتی دیگه اونم حتما میخواد،
حتما میخواد همه گناه رو بازی گردن من دیگه.
خب این یعنی این که شما هم این کار کردی، منظورت اینه؟
چون من نه، من حقیقت رو گفتم.
بسیار خب، البته
که من آخه من نیازی نداشتم که بخوام این کار انجام بدم.
انجام دادی که آخه احمد.
خب
ببین احمد، شما الان این جمله‌ای که گفتی، گفتی اونم حتما میخواد بیاد بندازه، یعنی شما همین کارو کردی؟ میگی اون میخواد بندازه گردن من؟
نمیدونم والا.
شما میخواست، شما یعنی همین کارو کردی الان؟
من نه.
ولی خب این کاری که انجام دادی.
من خب این حرفای اون بود که زده.
آقا مگه شما
این خواستای اون بود.
بعد از این همه سن و سال و این اتفاقات باید کسی هر حرفی بزنه قبول بکنه؟
یه موقع آدم
احمد این توجیه
دچار اشتباهی میشه، نمیدونم والا، مثلا خودم هم موندم.
این توجیه به نظر خود منطقی بگیرم دچار اشتباه میشه؟
نه،
هنوز این داستان خفه کردن متوفا، این پیرزن 72 ساله که واقعا پیرزن 72 ساله، این یه مادر بزرگ میمونه دیگه، نه رمقی نه جون، این که بخوام جلو دهنش رو حتی بگیرم که نفس نکشه ممکنه منجر به خفگی بشه، چه بخوام گلوش رو فشار بدم.
من خودم الان همینم دیگه، من الان یکی هولم بده بیفتم افتادم دیگه، مردم دیگه، خودم سنم هم همینه.
ولی انجام دادی این کارو؟
خب اشتباهی کردیم، غلطی کردیم دیگه، نفهمیدم دیگه. من که
ببینم همین یک بار بوده یا سرقت بازم داشتین تو این مدت، تو این 7 سالی که با این خانم سپید همراه بودی هم این کارو کردی؟
اصلا اولین بار بود که این
ایشون چی تنها این کارو کرده، برای شما تعریف نکردن که مثلا جای دیگه سرقت کرده باشم؟ از
اونم
جرأت
کاری نداشته،
جرأت هم کاری نداشته. یعنی این بار به خاطر وجود شما جرأت کرده
دیگه؟ کپی این کارو میکنه، منم گرفتارم، بدهکارم، هر نزول خورم میان در خونه دنبال هم اینجوری هم چکم برگشت خورد. ما هم اشتباه کردیم دیگه.
نمیدونم به زبان شاید ساده باشه اشتباه، ولی یه اتفاق افتاده، شما یک مادر، یک مادر بزرگ در واقع سن و سالدار رو براش مشکل ایجاد کرد. جام سنگ الان این میخوام این جمله رو از شما تاییدش رو بگیرم. متهم میگه که من هیچ کاری نکردم، من فقط حرفایم اجرا کردم، من اومدم بیرون. این فرار رو به جلو اصلا مسموح است به نظر شما؟ حتی برای شما، حالا خارج از بحث مقامات قضایی دارم میگم، همینجا تو اداره آگاهی و بحث بازپرسی حتی دارم میگم،
پس حالا اقناع و تحقیقات پلیسی یه مسئله است، اما اون چیزی که در قانون مجازات ما داریم، حتی اگر فرض بگیریم اظهارات احمد درست باشه، فرض بر این باشد که اظهارات احمد درسته، کمترین اتهامش مشارکت در قتل هستش. یعنی که بگه من هیچ کاری هم نکردم، همین که همراهی کرده با سپیده و رفته اونجا و ترتیباتی رو انجام دادن که بله منتج به مرگ این بنده خدا شده، این مشارکت در قتل هستش و میزان مجازات قابل ملاحظه ای هم داره.
البته که نظر قطعی که پزشک قانونی هم میده
بله، تو تکلیف تحقیقات آینده مشخص خواهد
شد. و این هم ممکن اتفاق بیفته که هر دو به یک اندازه گناهکار باشن. این تجربه رو میخوام بدونم تو این قسم پرونده ها
تقریبا نداشتیم تا اون جایی که حالا ذهن من یاری میکنه یک مورد علت تامه مرگ باشه.
تامه که نتیجه بیاد میشه خیلی موثر باشه توی این داستان. بسیار خوب احمد، یه پیرزن، یه مادر بزرگ رو رفتید، این اتفاق براش رقم زدید و الان میگی که نه، من فقط به خاطر بدهی ها و آنچه که این هم دستم خانم سپیده گفته این کار انجام دادم. یه نفر از بین رفته، یه نفر فوت شده، یه هموطن ما از بین رفته، یه پیرزن 70 و چند ساله اینجوری گردنش رو گرفتید، باعث خفگی شدید، قرص در واقع سم سوسک بهش خوروندید برای اینکه اشتباه یک نفر دیگه جبران بشه که حالا پول قرض گرفته، از اون بدتر پول نزول گرفته، که چقدر ما هم تو آموزه‌های دینیمون داریم و هم همه میدونن دیگه چقدر به قول معروف پدر آدم رو در میاره تا اون بخواد این پول رو پس بدادم. به خاطر جبران مالی رفتید یه نفر رو از بین بردید و بعد انقدر راحت بگیم که من کاری نکردم. خودت اگر باشی قبول می‌کنی؟ خودت می‌پذیری؟
نه.
الان از خانواده متوفا میدونی چه خبره؟ سراغ داری؟ این پیرزن اونجا تنها زندگی میکرده؟
نمیدونم کجا هستنش.
تنها زندگی میکرده تو اون خونه؟
اصلا من نمیدونم چند نفر بودن.
اونم نمیدونی؟
نه اونم نمیدونم.
فقط همین هرچی خانم سپیده گفته انجام دادی؟
آره دیگه، من اصلا نمیدونم اون خونه چند نفر توی زندگی میکنن، حتی طبقه بالاش هم نمیدونستم، فقط میدونستم یه زن مریضه، دوست و بچه داره مرده، که میرفت پرستاری
اون طبقه بالایی رو میگیری که خانم سپیده کار میکرده، نه طبقه پایین. و جناب سنگ، اولیای دم چه کسانی هستن الان تو این پرونده؟
پسر همین متوفا که به صورت مجردی با مادری زندگی میکرده،
پس تو همون خونه بوده،
یعنی تو همون خونه نبوده. بوده اما روز حادثه خب چندی بار زنگ میزنه به تلفن همراه مادرش، بعد وقتی
سر کار بوده،
بعد سر کار بوده و میبینه که مادر جوابگو نیست، به همسایه متوسل میشن و بعد وقتی همسایه میاد پایین و در رو باز میکنن با کمک حالا بقیه، میبینن که ایشون فوت کرده.
پس به نظر میرسه که حساب کتاب این رو هم کرده بودیده یا کرده بوده همدستتون، حالا باید ایشون هم بگه، میدونسته که تو اون لحظه تنهاست وگرنه پسرش هم باهاش بوده، اما شما میگه نمیدونستم.
من اصلا خبر نداشتم که پسرش خونه است یا نه.
بسیار خوب، در نهایت
من اصلا از خانواده‌اش اطلاع نداشتم،
فقط فکر این بودی که
من اصلا نمیدونم چند نفر پاس کنی. من اصلا نمیدونم چند نفر هستن، کیا هستن، فقط میدونستم یه بچه کوچیک داره که پیششه، یه بچه کوچیک.
بچه کوچیک
من همین میگم یه بچه کوچیک،
بچه 3 ساله‌ای مربوط به همین پسرشون هستش که سر کار بودن. این پسر قبلا یه زندگی ناموفق داشته، از همسرش جدا شده،
یعنی مادر بود با نوش زندگی میکرده و پسر داشت.
اون پسر بچه 3 ساله
اون کجا بوده؟
اون تو اتاق خواب بوده و وقتی که این اتفاق میفته حالا اون بیدار میشه بنده خدا و کلی هم گریه میکنه و پسرم که کلی تماس میگیره با مادرش که هم احوال مادر رو بپرسه هم احوال بچه خودش رو، نگران میشه و به همسایه متوسل میشه و نهایتاً موضوعی که فاش شد.
احمد یه ذره ماجرا متفاوت شد، تو تمام این مدت این پسر 3 ساله رو ندیده بودی؟
من اصلا هیچ کدومشون رو ندیده بودم.
زمانی که داشتید خفشون میکردید این پیرزن رو، زمانی که دست و بالش گرفته بودی یا زمانی که
بهش سم؟ اصلا نه بچه‌ای دیدم نه پیرزن رو دیدم.
تو زمانی که شما بودی هیچ بچه‌ای رو ندیدی؟
نه پیرزن رو دیده بودم نه پسرش رو دیده بودم.
ولی میدونستی بچه کوچیکم اونجا هست؟
گفتو یه نوه داره نگهداری میکنه.
خب شما اون موقع که رفتی نگفتی الان میریم این نوهش کجاست، ما داریم میریم تو؟ وقتی خانم سپیده شما
میگفت ساعت 9 خواب تو خونه.
یعنی چی؟ دلیل میشه آخه سر و صدا، بیدار شدن، این که شما یکی بخوای خفه بکنی مادر بزرگی که بچه 3 ساله ممکن بود اصلا از بین بره، یعنی شاید الان به جای یه قد 2 قد بود دیگه، چون بچه کوچیکه ممکنه اصلا خدای نکرده برای ایشون هم اتفاق میافتاد. باز خدا رو شکر که حداقل این بچه به قول معروف چیز اتفاقی براش نیفتاده. ولی خیلی قضیه به نظر من دردناک و اسفناک، نمیدونم، باید صحبت‌های همدست شما رو هم حتما بشنویم و ببینیم روایت ایشون از این ماجرا چیه. ولی به هر حال متشکرم با ما گفتگو کردی و امیدوارم که هر چی که قانون مقدر کرده اتفاق بیفته، حتما اتفاق میفته، و امیدوارم که برای شما هم اتفاقای خوب، نمیدونم امکان داره بیفته نیفته، اصلا معنی نداره، بستگی داره چقدر شما صداقت به خرج بدید. حالا به هر حال بحث اولیای دم هم هست، داستان پیچیده است که ما قرار نیست نه قضاوت بکنیم نه در موردش حرف بزنیم. همینقدر که فقط ازتون میتونم تشکر بکنم که روایت خودتون رو برام گفتی. و حالا آخرش چی شد احمد؟ 7-8 سال رابطه با این خانم و بعد تلاش برای اینکه بدهی‌های مالیشو بدید و الان شما اینجا با دستبند در اینجا اتاق گفتگو نشستی، آخر این داستان میارزید؟ اما اگه اصلا با این خانم رابطه برقرار نمی‌کردی و سر تو زندگی خودت بود، فکر می‌کنی کار به اینجا می‌کشید؟
نه.
همینم. به هر حال متشکرم.
خواهش می‌کنم.
باد خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
قربون شما. به هر حال پشیمونی.
نمی‌دونم گاهی وقت آدم می‌تونه بگه پشیمونم به زبان، ولی اتفاقاتی که افتاده به قول معروف آبی
که ریخته شده. ما که این نیستیم، شما سن سال ما نگاه کن.
نظری ندارم، قضاوتی نمی‌کنم راجع به اینکه خدای نکرده کسی این کار است یا نه. آنچه که اتفاق افتاده یک قتل، فقدان یک نفر توسط یک فرد دیگه. به هر حال این قتل اتفاق افتاده، الان پشیمونی، ناراحتی؟
پشیمون که هستم، ناراحت که هستم، حاضرم برم زیر پای اون بچه‌شم ماش کنم.
یعنی این رو میگی یعنی که به دنبال این هستی که رضایت، یعنی دنبال رضایتی؟
اصلا رضایت میخواد بده یا نده اون حقشه، هر کاری با ما بکنه حقشه، ولی من حاضرم الان برم زیر پاش ماش کنم، لیست بزنم که گذشت.
کاش ما آدم ها قبل از اینکه یه کاری رو بکنیم و عواقبش فکر بکنیم. احمد متشکرم که ما گفته بکرد. خدا حافظ. بسیار خب، متشکرم که تا اینجای گفتگو با ما همراه بودید. صحبت‌های یکی از متهمین پرونده رو با هم شنیدیم، متهم آقای تو این پرونده رو. اما جناب سرنگ، ماجرا چی بود؟ چقدر میشه رو حرفای این متهم حساب کرد؟ حالا یه سری تناقضات که زمان گفتگو هم ایجاد شد دیگه.
همینجوری که در اثنای صحبت و گفتگو با متهم آقای پرونده متوجه شدید، یه سری تناقضات و ابهاماتی رو مطرح کردند که در گفتگوی بعدی که با متهم خانم هستش بخشی از سوالات ما رو پاسخ خواهند داد
و ممکن است تناقضات شکل بگیره. قطعاً
یقین همینطور.
بسیار متشکرم که ما همراه بودید. حتما هفته آینده هم شنونده یک پرونده یک روایت باشید. ادامه گفتگو رو در هفته آینده با دیگر متهم این پرونده که متهم خانم باشه حتما خواهیم داشت. و باز هم جناب سرنگ از شما قول میگیریم که با شما همراه باشیم و اون پرونده رو با هم و اون گفتگو رو مرور کنیم.
به امید خدا و شرط حیات.
متشکرم. برای شما همه همکارانتون مثل همیشه عرض موفقیت میکنم و ممنونم که با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از شما.
و متشکرم از شما که تا اینجای گفتگو همراه ما بودید. هفته آینده فراموش نکنید دیگه این پرونده ادامه خواهد داشت. هر جا که هستید در کنار اعضای محترم خانوادتون براتون بهترین ها را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
دختر گلم، سمان جان، نفس بابا، یه کمکی بهم بدی؟ دست تنها. ای قربون تو دختر، خوشگل بابایی، عمر بابایی، تو بری من چیکار کنم تو این دنیا آخه؟ یکی یه دونه دختر.
خانم ببخشید.
بله.
میتونم اینجا بشینم؟
نه خیر آقا، این همه نیمکت خالی.
نیلوفر، مگه کری دختر؟ دو ساعت دارم صدات میکنم. گیجی اصلا. تعطیلی. خلاصم نمیشم از دست تو این قیافه‌ای که داری. اون از درست، اون از کار خونت، اینم از این بی زبونیت که عین مجسمه میمونی.
مزاحم که نیستم. بشینم.
نمیدونم.
اصلا اجازه. اصلا زیاد میبینم بیا این طرفا. فکر کنم تو هم مثل خودم خیلی تمامی. بذار خودم حتی بزن. حسد مریم.
نه.
میترا.
نه.
عاطفه.
یادمان باشد اگر با فرزندانمان دوست نباشیم، جای خالی ما را غریبه ها پر می کنند.
شبکه رادیویی جوان.
ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افسونگر سر زیرم، پایش خست الهی بمیرم. هرچه خواهی بگو آخر کام، عشق خدا برایم نگه.
همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که بی اذنش نه سازی هست و نه آوازی و نه غزلی. دوستداران موسیقی ناب ایرانی سلام، شما را دعوت میکنم به درنگی در باغ شعر و موسیقی ایرانی در برنامه غزل‌های شنیدنی. سه‌گاه یکی از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانیه. این دستگاه احتمالاً از یکی از شعبه‌های موسیقی مقامی به همین نام ریشه گرفته و از نظر درجات با مقام راست ارتباط داره. در این برنامه هرچه بشنویم در دستگاه سه‌گاهه.
تصنیف سه‌گاه با غزل شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و صدا و آهنگ علی رستمیان همین الان بسیار شنیدنیه.
بنال بول بول، بنال بول بول، اگر با من سر یاری، بنال بول بول، اگر با من سر یاری، که ما داشه که ما دوش غزاری با کار ما زاری. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاری. لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. به نیم جو نخرم، قبای اطلس آن کس که از هنر آری از هنر آریس. براستان تو مشکل توان رسید آری، عروج بر فلک سروری به دشواری، سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیده، زهی مراتب خوابی که به زبیداریست. دلش به ناله میازار و خط کن حافظ، که رستگاری جاوید، که رستگاری جاوید، رستگاری جاوید در کم آزاری است.
دوستان، دستگاه سه‌گاه از نظر مد با آواز افشاری شباهت زیادی داره. برخی از ردیفدانان به جای اینکه افشاری رو از ملحقات دستگاه شور به حساب بیارن، اونو به سه‌گاه نزدیک میدونن.
تو را میپرستم با آهنگ منصور چراغی بروجنی، صدای محمد رضا رحمتی و شعر فرید محمدزاده همین الان تقدیم به همه شما.
ای که در شب من سپیده امیدی، از لب خاموشم پیام دل شنیدی، بخوان تو از نگاهم غم نهفته‌ام را، بخنده بکن ای جان وقت خفته‌ام را، چو مرغ سحر ناله ها سر کنم در هوایت، کنم ای نازنین جان را فدایت، زیرا هر وفا بر من خستگاهی نظر کن، دلم خندی شب ما را سحر کن، بخوان تو از نگاهم غم نهفته‌ام را، بخنده بکن ای جان خاطری عزیز من به مهربانی، برای من که عاشق تو هم امید. نشانی به جز تو به کس دل نبستم، دلم را به مهر تو بستم، تو را می پرستم، تو را می پرستم.
گوشه های مهم دستگاه سه‌گاه عبارتند از درآمد، زنگ شتر، زابل، مویه، حصار، مخالف و مغلوب. گوشه هایی با نام مشابه در دستگاه چهارگاه هم وجود دارند و از این رو این دو دستگاه رو برادر می نامند. شباهت گوشه های دو دستگاه از نظر مد نیست، بلکه از نظر موقعیتشون در قیاس با درآمد دستگاهه.
تصنیف مخمور جامو بشنویم در دستگاه سه‌گاه با صدای متین رضوانی پور و شعر اکرم رفیعی.
مخمور آن جامم بگردان سامی،
بر تشنه کار